يشوفش بعد الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 24 مرداد 1403 9 صفر 1446 14 اوت 2024 درس 184 فقه توانمندسازی مباحث توانپذیران لزوم توانپذیری در کرمانشاه هم هستیم. این چرا به خطا رو گروه میشه؟ مسئله ما آخرین نوبت از این استنکاف از دوره‌های توانمندسازی گفتیم جایز نیست. شرح مسئله اینه که معلوم شد که آیات و روایات متعددی دال بر فتوای فوق هستند. عقل هم حاکم به چنین الزامی است. اکنون ادامه اخبار داله بر وجوب تعلم که مرادف وجوب تمکن یعنی مکنت پذیری است. فقه الحدیث داریم بررسی میکنیم. حدود 3 تا حدیث دیروز بود، 2 تا امروزه دیگه. ما الان باربونه رو بستیم و عازم انشاءالله قم هستیم. اگه زنده بمونیم انشاءالله سالم برسیم. فردا در قم بحث تفسیر رو ارائه بدیم. علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد بن عیسی جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین یقول ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه السيفي لكم والعلم مخزون عند اهله وقد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه. خب اینجا روایت کاملا صحیح است. این اسحاق ابی به اسحاق سبیعی است. البته امن حدثه یه مقداری ارسال براش ایجاد میکنه یا مرفوعه میشه، چون رفع میشه به سمت معصوم، یه مقدار ضعف داره در سند. خب در کافی هست جلد 1 صفحه 30 باب فرض العلم و وجوب طلبهی و الحث علی، قدری ضعف رو جبران میکنه، ضعف حدیث رو و اون ضعف ارسال رو که در سند هست. الان رجال همه قوی هستند و ثقه هستند، بخششون هم از اصحاب اجماع هستند. فقط این امن حدثه، این آخرین حلقه معلوم نیست کیه. یعنی خب مجموعه اسناد قوی هستند و که این رو نقل میکنن. و خیلی ضعف بزرگی حساب نمیشه. قال سمعت این امن حدثه، اون فرد میگوید، یعنی یک نوع مجهول هست، نمیدونیم که، ولی مضمون خیلی مضمون خوبیست. سمعت امیر المؤمنین، شنیدم امیر المؤمنین علیه السلام که یقول ایها الناس اعلمو، که میگوید ای مردم بدانید که کمال الدین، طلب العلم، اوج دین و کاملترین شکل دین دانشجوییست، نه تنها بلکه العمل به، عمل به علم هم کمال دین. صرف طلب علم کافی نیست، باید عمل بشه. بعد به صورت یک امر مهم و با اهمیت میگن الا و اینکه طلب العلم، بدونید که جستجوی علم و دانایی و لابد توانایی، این بر شما واجبتر است از طلب ثروت. از قدیم میگفتن علم بهتر است یا ثروت، حضرت میفرماید که اینجا علم بهتر از ثروت، یعنی در حقیقت طلب علم بر شما واجب شده، اوجب علیکم، یعنی اولویت دارتره و لازمتره از طلب مال. و این رو بدونید که مال مقسومه، مضمونه، تقسیم شده مثل رزق. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، مضمونه، یعنی ضمانت شده است برشون. هر کسی رزقش معلومه، مضمون هم هست، بهش میرسه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، ضامنش خداست. قد قسمه، یه فرد، یک موجود عادلی که خدا باشه بین شما تقسیم کرده و ضامن شده، به زودی هم به شما ایفاء میشه، یعنی به طور کامل بهتون میرسه. ولی این خیلی خوبه، اشکالی هم نداره، ولی اینم بدونید که علم ذخیره شده هست، مخزون هست، عند اهله، تو سینه عالم، تو سینه دانشمند، نزد اهل علم. این اهل علم یک کسانی هستن که مثلا فرض کنید اینو دارن. حالا فرض کنیم که سیستم توانمندسازی یک سازمان هم اهل علم حساب میشه، یعنی علم و دانایی و مهارت نزد اوست که به اهالی سازمان مثلا میخواد عرضه بکنه. خب وقتی مخزونه و قد امرتم به طلبه من اهله، جالبه، میگه امر شدید، ماموریت پیدا کردید به طلب این علم از اهلش. هر کی صاحب این علم هست، صاحب این مهارت و این حکمت و این مکنت هست، حالا یه فرد باشه یا یک مدرسه باشه یا یک حوزه بزرگ باشه یا دانشگاه باشه، علم نزد این است. در دنیای مجازی میتونیم بگیم علم در این برنرم افزار هست. سرچ کنید، جستجو کنید، فطلبوه رو پیدا کنید. این یه قاعده کلیست. فقط اینجوریست که بگیم علم نزد یه نفر عالمه. یک شخص حقیقی عالمه، یک شخص حقوقی عالمه، یک سیستم توانمندساز، دانش افزای، مهارت افزای، اینا همه میتونن اهل علم حساب بشن. یعنی هر کی که علم نزدش هست، اند اهلهی، یه اهل این علم هست، یه حوزه علمی هست، یه مدرسه علمی هست، علم اونجاست، باید بری ثبت نام کنید. الان این روزا دیروز آقای واهبی مثلا گفتم برید ثبت نام کنید، دوستان هم برن ثبت نام کنند در سامانه نجا که در فقه مدیریت و فقه اداری، فقه معاصر، برید دنبالش فطلبوه. علم مطلوب شماست، رزق مقسوم شماست، خیالتون راحت باشه. علم رو باید برید به دست بیارید، مال براتون تقسیم شده هست. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ میگیم بنابر این که طلب توان یا توانپذیری مصداقی از طلب علم باشه که باعث کمال دینه و بی تردید نفی و ترد هر نوع کمال و بهبود مستمر مذموم است. خب یه چیزی، حالا ممکنه که بگه این علم کماله، و این کماله چرا میگه فطلبوه، باید برید یاد بگیرید. میگه میشه یه بشری به سمت کمال نباید بره، همه باید به سمت کمال بره، نمیشه گفت مستحبه. ما به دنیا اومدیم رشد کنیم و معرفت پیدا کنیم، عبودیت پیدا کنیم، به سمت کمالات و ملکات حرکت کنیم. پس صرف کلمه کمال در اینجا به معنای نیست که ما فقط اهمیت داره و مستحبه. کمال جویی یک الزامه. من نمیخوام کامل بشم، این عقل مذمت میکنه، عقلا مذمت میکنن. یعنی چی من نمیخوام به سمت کمال برم؟ البته کمال هر کسی به حسبه هست، به اندازه استعدادش هست، ولی همه باید به سمت کمال حرکت کنند. کمال به طلب علمه، هرچی داناتر، تواناتر، کاملتر، چه یک کشور باشه، چه یک شهر باشه، چه یک خانواده باشه، چه یک فرد باشه، چه یک سازمان باشه، چه یک سیستم باشه. این روزها یک نظریه میدن، میگن سازمان های لرنینگ، یعنی یادگیرنده، هر روز یه چیز یاد میگیرن، روش جدید یاد میگیرن، راهکارهای نو، اقدامات صحیح. آدم وقتی پیش میره میبینه که هر روز در کاریه، حتی به شرط این که بهش عمل هم بکنه. حالا ما که مثلا حساب کنید در گسترش مدیریت اسلامی فعال هستیم، به اذن الله این شهر اون شهر، الان مثلا کرمانشاه هستیم که یه سفر غیر مترقبه بود. خب هر استانی میریم یه راه جدیدی، حرف جدیدی به دست میاد، ناشی از تجارب گذشته. همش انسان باید روششو کامل کنه، راه بردهاشو بحث بکنه، اهدافشو بسنجه. بدون علم و به زمیمه عمل نمیشه به کمال رسید. سوال آیا کمالجویی مستحبون ام واجبون؟ مبنای ما اینه که واجبون، چون میگه فطلبوه. این علم کمال آفرین، الکمال، امام باقر علیه السلام میفرد الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، تقدیر معیشت، صبر بر نائبه، صبر علی نائبه. کمال کل کمال، اولیش علمه، باقر العلوم. خب حالا بگیم که کمال کل کمال باشه، ما که نمیخوایم کامل بشیم، میگه شما میتونید کامل نشید. مخصوصا سازمان های که اشخاص حقوقی هستن، شعارشون بهبود مستمر، روز به روز بهتر، روز به روز بالاتر، روز به روز کاملتر، روز به روز سریعتر، روز به روز قویتر. جهان جهان سرعت و قدرت و سبقته. لذا ما از این به دست میاریم که کمال الدین، طلب العلم. اگه میخواید دینتون هم کامل بشه، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین به طلب علمه. خب چون بعضی جاهل بودند، حادثه غدیر که کمال دین بود رو ازش غفلت کردند، به کمال نرسیدند، بعد نسل‌های بعدی میرسند. به هر حال ما نوشتیم که تعیین باعث کمال دین، بی تردید نفیه و ترد هر نوع کمال و بهبود مستمر مذمومه از سوی عقلا و عقل، بلکه باید، حتی عقلا رو نوعا میگن مذمت میکنن، عقل قبح ایجاد میکنه، میگه که کمال نجویی، ضعیف موندن، قوی نشدن، ماهر نشدن، دانا نشدن، توانا نشدن قبیحه، چون یک ظلمه، ظلم به خود هست، ظلم تو نفسی، ظلم به اهل هست و اهلی، و ظلم به نظام خود هست، نظام حاکم هست، ظلم به اهل بیتی که ما باید انسانهای عالم از اهل بیت تبعیت کنند که باعث افتخار و زین اونها باشه، نه شین اونها، بلکه باید از کامل شدن فرد و گروه و سازمان مطبوع استقبال کرد، نه استنکاف. البته ما حالا دیگه میگیم به فرضی هم چیز باشه، استنکاف داره کراهت شدیده. این یک عدول از فتوا نیست، این میگیم حد اکثر، کراهت هم درجه داره. فرض باشه هرچند حرف اول ما الزام، پس لذا اگه بخوایم استنکاف کنیم خلاف کماله. دومین حدیث امروز اینه که فی وصیت المفضل، حالا این سندش اینه، سند همین روایت داره، الحسین ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن القاسم ابن ربیع عن مفضل ابن عمر، عمر بهتر عمر. خب این مفضل همونیست که توحید مفضل در خداشناسی و هستی شناسی که زیر ساخت معارف دینیست اونجاست، که میگه قال، اینم روایتش معتبر است، خبر معتبری است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عملا. اینجا یه سند کاملترش بود، اونجا سند ناقصتر هست و همطور که میدید اولی که سندش ناقصتره در محاصل برقی هست. البته این کتابایی که سابقه اخلاقی دارن اسناد رو خلاصه میکنن که کتاباشون کتابای کم حجمی بشه، ولی کافی بناداره سند رو کامل بگه، کافیه دیگه. کافل شیعتنا باب فرض العلم و وجوب و طلبه و الحس علیک که بابیست که این حدیثا توشه، بازم هست. حالا ما فرصتمون کمه، این ادله متعددهی که ما آوردیم، آیات، روایات، حکم عقل، حکم عقلا، تماما همپوشان هستند و ما رو به این فتوا سوق میدند که توان پذیری واجبان، طلب توان واجبان و اگر عرضه شد دیگه به طریق اولا واجبان. نه اینکه واجب، اگه عرضه نشد طلبش واجبه، اگه عرضه شد سازمانی اعلام کرد که ما میخوایم شما رو توانمند کنیم، اینجا که دیگه اولویت پیدا میکنه. اگر آقا بیا یاد بگیر، میگه من نمیخوام یاد بگیرم. خب اگر اونا نمیگفتن بیا یاد بگیر، شما باید میرفتید گفتید به من یاد بدید، منو ماهر کنید. حالا که دیگه عرضه میشه، تازه اتفاقا به طریق اولا واجب میشه. اقول بنابراین که استنکاف از توانپذیری مستاقی از استنکاف از تفقه در دین باشه. تفقه در دین یعنی فقیه شدن، فهیم شدن، عالم شدن، که علم مبنای قدرت. عالم نباشی قادر نیستی. و خدای تبارک و تعالی چون علیم قدیره، علم او زیر ساخته و اصلی ترین وصف اوست. با علم اوست که قدرت داره، خالقیت داره، رازقیت داره و سایر موارد. تو بشرم که خلیفه خداست، حرف اول رو دانایی میزنه. انسان‌های دانا قدرتمندن و میبینید کمی امروز که روز رحلت حضرت عالم بزرگوار مرحوم نائینی هست که حدود در سن حدود 80 سالگی، امروز میخوندم زندگیشونو که ایشون تو عراق که بودند، انگلیسی ها بعد از سقوط عثمانی وارد سرزمینشون شدند. وارد سرزمین که شده، سرزمین عراق، اینا اعلام جهاد کردند. بعد حالا داستانهای متعددی داره و همین فتوا باعث شد انگلیسی ها ترسیدن، یه فرد دست نشانده ای رو منصوب کردن. فیصل اسمش بود، نه فیصل حجاز، فیصل عراق. بعد که اون اومد دوباره بر علیه او هم فتوا دادن، گفتن این دست نشانده است، عالم ها اینجورند. بعد تبعیدشون کردن به ایران با آقای سید ابوالحسن اصفهانی، تبعیدشون کردن به ایران و یه آقای به نام آیت الله شهرستانی اومدن به ایران. بعد از مدتی با عذرخواهی و اینا دوباره برشون گردوندن به عراق و ایشون کتابی رو نوشت، تنبیه الامه و تنزیه المله، که مبنای مشروطیت هست، زیر ساخت مشروطیت رو مطرح میکنه مرحوم نائینی، اصولش معروفتر از فقهشه و در حوزه های علمیه نظراتیشون یک نظر صائب هست، یک نظر صادق هست. حالا این پرانتز بود، یادی از ایشون کردیم. حالا اینجا میگه یقول تفقهوا فی دین الله. امام صادق که دانشگاه، اولین دانشگاه وسیع رو بنیانگذاری کرد، ایشون میفرماید تفقهوا فی دین الله، باید برید تفقه کنید، فقیه بشید در دین خدا. دین خدا برنامه خداست که به زندگی انسان نظم میده و محتوا میده، سبک میده، هم دنیا رو تعمیم میکنه هم آخرت رو. دین یه برنامه کامله، لذا شما با تفقه کنید. ولا تکونو اعرابا، اعرابی نشید. یک عرب هست یک اعراب هست، اعراب جمع اعرابی است، ولی عرب جمع خاصی نداره، یعنی مدنی ها رو میگفتن عرب، ولی اونایی که به اصطلاح مدنی نبودن اصطلاحا اعرابی میشدن، یعنی عقب مونده تر بودن که دنبال علم نبودن، اینا اعرابن. میگن تهجر مثلا تعرب بعد الهجره که میگن گناه کبیره است، که آدم هجرت کنه بیاد مدینه علم یاد بگیره دوباره برگرده به عقب، این تعرب بهش میگن، یعنی انحطاط، ارتجاع، عقب ماندگی، عقب روی. این هاست. اینقدر فقه مهمه که شما الان دارید فقه الاداره میخونید، فقه معاصر میخونید، انقدر مهمه. عمار یاسر هم فرمودن که روز شهادتشون هست، اون رو هم گرامی میداریم. پس ببینید اینجا میگه اگر تفقه نداشته باشید اعراب هستید. اعراب یعنی اعرابی هستید. اعرابی یعنی کسی که مهاجر نیست، کسی که متمدن نیست. این تعرب داره، یعنی وارد مدینه نمیشه، مدینه فاضله نمیشه، او بیرونه و مایل به پیشرفت نیست. این میگن اعرابی، نه فقط روستایی، اتفاقا بسیاری از روستایی ها متمدنتر از شهری های به معنای شهریش هستن. اعراب یعنی هر کسی که هجرت به مدینه نمی کنه، نفر نمی کنه، بیاد و عالم بشه. چون عالم بشه قادر میشه، ابرقدرت میشه، قدرت میشه. نظام میگه تفقه کنید. بعد تعلیل میاره، الاله تعمم، قاعده درست میشه. میگه اینو بدونید، قاعده مند بدونید که هر کس تفقه در دین خدا نکنه، تفهم نکنه، تعلم نکنه در دین خدا، جستجو نکنه، پژوهش نکنه، دنبال نیاد، لم ینظر الله الیه یوم القیامه، خدا به او روز قیامت نگاه نمی کنه، ولم یزک له عملا، و خدا عمل او رو تزکیه نمی کنه. سه نمره منفی برش هست. دو نمره بیابرو میشه، یعنی خدا بهش قهر میکنه باش، عمل کردش هم نابود میشه، مورد قبول واقع نمیشه، مزکا و مقبول واقع نمیشه. عملی که پشتش علم نیست به دردی نمیخوره، پوکه، پوچه. پوشالی و توخالی است، تزکیه نمیشه، یعنی مورد قبول واقع نمیشه، تأثیرگذار نیست، نجات بخش نیست این عملش. و خدا به آدمی که تفقه میتونسته بکنه و نکرده، توان رو میتونسته بجوید و نجسته، مخصوصا که اگه عرضه بشه دیگه، تنبلی کنه، براش قضای آماده دارم میارم، بازم قبول نکنه، این روز قیامه. این همه علائم، این هشدارها و داغ و درفشها، تهدیدها، علائم چی هست؟ علائم الزامه، الزام به فعل تفقه و الزام به این که ترک نکنه. یک قانون الزامی است، نه ترجیحی. اقول بنابر این که استنکاف از توانپذیری مستاقی از استنکاف از تفقه در دین باشه، که جایز نیست، این استنکاف جایز نیست. چرا؟ به قرینه اعرابی شدن. یک، مستنکف اعرابی میشه. اعرابی یعنی انسان عقب مونده و غیر متمدن، درست؟ دو، خدا باش قهر میکنه. سه، عملش قبول نیست. سه داغ و درفش و سه تهدید، اینا علائم اینه که این تفقه واجبه. مخصوصا وقتی میگه در دین، یعنی در همه چی، چون دین حاوی همه علومه، همه علوم هست. و علم دینی مقابل علم غیر دینی اصلا ما نداریم، اصلا علم در دینه، علم مقابل دین که نیست. خب خیلی ممنون هستیم دیگه، ساعت حدود 5 شد، امروز در همین حد اکتفا میکنیم. این هم حدیثا، انشالله یک روز یک شنبه بتونیم مسئله جدیدی رو بگیم. دوستان، ثبت نام شروع شده، آقای واهبی زحمت کشیدن امسال، من همونطور که نوشتم تفسیر در سال جدید که از 17 شهریور شروع میشه، تفسیر میشه سوره انعام، اصول ادامه داره و فقه، از فقه توانمندسازی میشه فقه رهبری که اولین مبنا هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون از همه شما گرامیان و عزیزان.